أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث در نماز تراویح بود. دیروز ما یک مختصری در رابطه با نماز تراویح که توسط خلیفه دوم مطرح شد عرض کردیم، و اینکه خود خلیفه دوم هم به همین کاری که تعبیر کرد نعمت البدعه عمل نکرد. عبدالله عمر پسرش هم با تعبیر تندی که داشت نسبت به تراویح خانها عمل نکرد. فقهاشون هم تقریبا شافی ها مالکی ها هم معتقدن که انسان خونش نماز بخواند بهتر از این هست که بره مسجد به جماعت بخونه. ما در اینجا قبل از این که ما وارد اصل مسئله بشیم و مطرح کنیم، یک مختصری از اقوال علمای شیعه در تراویح، این کتاب‌های مقارنمان، فقه مقارن، که ما فعلا دو تا کتاب مبسوط در فقه مقارن نداریم که فتاوای شیعه و سنی را آورده باشند. اولین فقه مقارن ما عبارت از خلاف شیخ طوسی هست، دومی تذکره ی علامه هلوی هست. و خب این دو بزرگوار وقتی میان مباحث خلافیه شیعه و سنی رو مطرح میکنن، عمدتاً متذکر هم عقیده شیعه و سنی و اقوالشون رو هم مطرح میکنن. و جدیداً من ندیدم بعد از علامه هلی کسی مفصلتر از علامه هلی وارد شده باشه، الا جناب آقای محمد جواد مغنیه، خدا روحشون رو شاد کنه. ایشون از بزرگان لبنان بود و مدتی هم در قم تدریس داشتن و منم توفیق داشتم یه مدتی درس تفسیر ایشون می رفتم و واقعا مرد باصفایی بود. کتابی هم داره فی ظلال القرآن اگر اشتباه نکنم. بله، ایشون یه کتابی نوشت الفقه علی المذاهب الخمسه، ولی خب متاسفانه این کتاب خیلی اولا مختصر هست، خیلی مختصره به صورت تلگرافیه و متذکر ادله هم نشده، یعنی تقریبا این کتابشون عروه‌واری هست، فقط فتوای شیعه رو نقل کرده و فتوای اون چهار مذهب را، حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی. از اونها ابن جزری هست که الفقه علی المذاهب الاربعه نوشته. من پیشنهاد میکنم اگر دوستانی که خب این دو سه سال ما در خدمتشون بودیم حوصله داشته باشن و بتونن کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه ابن جزری رو بگیرن و فتاوای شیعه را وارد کنن، به نظرم می ارزه و جاش خالیه. یعنی به همون شکلی که الفقه علی المذاهب الاربعه در چهار جلد مفصله، اگر بخواد چاپ جدید بشه شاید 10-12 جلد بشه. ما بیاییم برای شما عرض کنم کل فقه شیعه و سنی را به همین روش. البته اخیراً تو مجموعه حضرت عبدالله مکارم شیرازی یه جلدی اون روز من دیدم که به این شکلی، ولی خب اون دیگه خیلی مفصل، اون دیگه بخواد به اون شکل بره میشه 70-80 جلد میشه، مردم حوصله خواندن اونها را ندارن. ولی الفقه علی المذاهب الاربعه جا افتاده و در خانه شاید تمام فقهای شیعه این کتاب هست. فقهای اهل سنت هم خب نسبت به الفقه علی المذاهب الاربعه عنایت ویژه دارن. اگر کسی حوصله داشته باشه دقیق بیاد مباحث فقه شیعه را هم وارد اونجا بکنه خیلی خوبه. اخیراً هم در مکه کتابی نوشته شد حدود 7-8 جلدش چاپ شده اگر اشتباه نکنم مال دکتر زهیلی دکتر زهیلی چیز دیگه هست بعد یکی از اساتید دانشگاه و ملقرای مکه نوشته برای شما عرض کنم حالا اسمش اولش چی هست و فقه الاتره وارد کرده و خوبم کار کرده ولی خب با اون گرایش وهابیگری وارد شده و الحق نسبت به فقه شیعه خوب سرمایه گذاری کرده. انسان اینها را ببینه و برای شما عرض کنم یک کتاب های فقهی شیعه مثل جواهر اینها را نگاه بکنه شبیه آنچه که ابن جزری کرده در الفقه المذاهب الاربعه به نظرم این جاش خالیه و کسی روش کار نکرده. نکته دومی که میخواستم در این تعطیلی ها دوستان اگر حوصله داشته باشن روش کار علمی بکنن و کم کار شده یا اصلا بگیم کار اساسی و ریشه‌ای انجام نگرفته، حالا اگر به عنوان یک ماده تحقیقی هم باشه، دوستان پیشنهاد داشتن که اگر یک موضوعی برای تحقیق داده بشه بودها و دوستان حداقل یه مقدار کار علمی بکنن و ما هم تلاش میکنیم که کار رو در حد وقتمون ببینیم ولی کار خوب انجام بشه و اون هم عبارت از بررسی روایات ضعیف در کتب شیعه هست. البته ما دوستان مؤسسه مدتی مشغول بودن ولی خب متاسفانه کار به جایی نرسید. یکی از همین رفقایی که قبلا در بحث کفایه ما تو مجلس آقای گلپایگانی بودیم می آمد، آقای فلاحت منش، اگر اشتباه نکنم رساله سطح چهارشون رو در رابطه با احادیث ضعیف و جعلی در کتب شیعه قرار دادن. اون هم بد نیست اگر اون رسالش هم دوستان بتونن گیر بیارن که اینها ما بیاییم تقریبا احادیثی که قطعا ضعیفه قطعا جعلیه در غیر مسائل احکام، در مسائل اخلاقیات، در مسائل اعتقادات، اینها اگر بشه یک مقاله خوبی تهیه کرد هم میشه روی سایت گذاشت مردم استفاده کنن و هم در بعضی از مجلات یا روزنامه ها قابل چاپ هست. البته آقای توستری هم من برای راهنماییم کرده باشم صاحب قاموس الرجال یک کتابی داره الاخبار و دخیله، ایشون هم در این زمینه کار کرده ولی خب این مرد بزرگوار این مقدار از حوزه ها دور بود و استاد هم کم دیده، حتی مشهور است که ایشون مثلا کفایه و اینها را بدون استاد خوانده و قلمش هم خیلی تنده، خیلی تنده. این خوبه و یک بزرگواری هم هاشم معروف الحسنی یک کتابی هم ایشون داره در رابطه با احادیث جعلی یا در یکی از کتابهاش در رابطه با احادیث جعلیشون مفصل وارد شده. و حالا اصلاً این پیشنهاد بنده بود که اگر روی این موضوع بیاییم بررسی بکنیم چیز خیلی خوبی خواهد شد، یا نه دوستان اگر بیان در رابطه با یکی از بحث‌هایی که امروز خیلی ضرورت داره که ما داشته باشیم و حجمه شدیدی هم متوجه ما هست، قضیه پیدایش مذاهب اسلامیه. این قضیه امروز تقریبا در رسانه‌های اهل سنت و وهابی خیلی مطرحه و من این نکته رو نسبت به اون موضوع اول یک اشاره داشته باشم. احادیث جعلی امروز مخصوصا وهابی ها از این احادیث که در کتب ما هست دارن حد اکثر سوء استفاده رو علیه ما میکنن. الان شما ببینید همین روایاتی که در کافی هست در رابطه با طوائف ملل برای شما عرض کنم، شهرها قرا، مثلا روایتی که در کافی تهذیبم هست، فقهای ما متاسفانه با توجه به تسامح در ادله سنن عمل کردن و فتوا دادن طبق این روایات، این مقداری درد بی درمانه. مثلا یکی از مکروهات معامله، معامله کردن با اکراد، یکره المعامله یا تکره المعامله و الاکراد، طبق اون روایتی که نقل میشه، کافی هم داره، تهذیب هم داره، لا تعامل الاکراد فانهم طائفه من الجن کشف عنهم الغطاء. حالا شما ببینید تو که سایت فیصل نور وارد میشید fnwor.com، این روایات رو کلا راست به چپ ردیف کردن علیه شیعه، یا نمیدونم لا تساکن الخوز فانهم کذا و کذا، در خوزستان شما زندگی نکنید، نمیدونم چنینه، لا تزوج الخزن فإن لهم طائفة ارحام تدل على غير الوفا، با شمالی ها ازدواج نکنید، آدم های بی وفایی. خب ببینید تمام این قضایا شما نگاه کنید، میبینید این روایت ها میرسد به بعضی از راویانی که زندگیشون رو بررسی کنید، میبینید پرونده سیاهی دارن. کارشون این بوده که احادیث رو جعل کنن، از زبان ائمه و در میان مردم منتشر کنن تا موقعیت ائمه رو در جامعه مخدوش کنن. تقریبا یک ماه نیم قبل بود در این ماهواره صفا که الان از مصر پخش میشه، شاید حجمه ای که توسط این سایت علیه شیعه انجام میگیره در یک هفته بیش از 8 سال شبکه المستقله علیه شیعه اینها دارن شبه افکنی میکنن. یعنی بعضی وقتی من نگاه میکنم قلبم درد میاد، اصلا توان گوش کردن ندارم. یعنی حجمه ها نسبت به ائمه علیهم السلام، اهل بیت، شیعه، یعنی دیگه به تعبیر وقاحت، بی حیایی رو این شبکه به حد اعلی رسانده. یعنی اگر از طرف خدای عالم دستور مؤکد بود شما علیه شیعه حرف بزنید، بیش از این نمیتونستن حرف بزنن. یعنی واقعا بی حیایی و وقاحت به قول حد داره، ولی اینها از حد گذراندن. بنا بود برای شما استرام آقای پورانی وارد همون بحثشون شد به صورت آنلاین که چیز میشد، موضوع در رابطه با توحید بود. ارعور که واقعا یک آدم حتاکیه و از اون ناسبی های بی حیاست، یعنی واقعا بی حیا، یعنی خدای عالم در وجود این ذره ای حیا قرار نداده، یعنی بی حیایی او از امثال یزید و معاویه و امرأس رو گذرانده بالا. همین که خواست صحبت کنه گفت آقای کورانی من یک سوالی از شما دارم. خب این شبکه هم عمدتاً از مصر پخش میشه، عمده بیننداش مصری هستن. آقای کورانی این روایتی در کتابهای شیعه هست که میگه مردم مصر دیوس هستن، شما این روایت رو جواب بدید که مراد از این که مردم مصر و اهل مصر مردمان دیوسی هستن معناش چیه؟ خب این بنده خدا هم دیدید به صورت ناخود آگاه حضور ذهنم نداشت، خب آقا من فعلا حضور ذهن ندارم، بحث ما درباره توحید بود. ایشون نگفت اینه شما جواب بدید به من ببینم که چی هست که شیعه مردم مصر را برای شما عرض کنم دیوس بینه. خب بینید یک دفعه همچه قضیهی پیش میاد، اینها باعث میشه که به یک حالا خودشون یک دفعه حرف میزنن، خب خیلی زیاد تأثیر نداره. یک دفعه یک عالم شیعی، اونم یه عالم توانمندی مثل آقای کورانی میاد جواب نمیتونه بده، این دیگه ضربش چند برابر میشه. ولی زمان من معتقدم یکی از چیزهایی که ما باید روش کار علمی بکنیم، علمی عمیقم بکنیم، همون روایاتیست که در دوران ائمه علیهم السلام جعل شده و در میان مردم پخش شده. متاسفانه در کتابهای اصلی ما، حتی در کتب عربی ما هم این روایات آمده. و کسی هم در طول تاریخ متصدی بررسی این روایات نشده که ما بیاییم برای شما عرض کنم بررسی سندی رجالی دلالی بکنیم و یک دستبندی بکنیم از همون روایاتی که مربوط به احکام و غیره این هست، نور ما بگذاریم کنار، ولی اون روایاتی که امروز نقش فعال داره در مسائل اجتماعی اینها گزینش بشه، کار علمی بشه و در سایت‌های مختلف قرار بگیره که حداقل بچه شیعه های ما بدانن که جواب چیه. حالا ما کاری با سنی ها و وهابی ها نداریم، خود بچه شیعه ها بدانن که بابا اگر این روایتی برخورد کرد، مثلا مردم مثل دیوسن، نمیدونم کردها چنینن، نمیدونم خوزستانی ها، شمالی ها، مشخص بشه این هست. الان دیگه بحث شیعه و سنی وارد برای شما از کنم رسانه شده که مثل زمان سابق نیست که شما بیادا مثلا یک بحث مناظری تو یک روستایی، شهری، دانشگاه بگذارید. الان اومده اینترنت، اومده ماهواره و دیگه تمام دنیا دسترسی دارن به منابع ما و تمام دنیا دارن این مطالب رو میشنون. ما باید حداقل این جوانهامون رو در این زمینه یه مقداری بیمه کنیم و اطلاع رسانی کنیم و واکسینه کنیم در این زمینه که اگر یک روایتی این طوری هست، این روایت ضعیفه، مخالف نص قرآن هست و مخالف فتاوای عموم فقهای شیعه هست که معتقدن ازواج انبیا از هر گونه آلودگی های اخلاقی اینها پاک بودن. فلذا این قضیه من به نظرم میرسه ضرورت داره که انشاءالله دوستان در ایام تعطیلی بتونن ولو مثلا 5 تا 10 تا روایت رو در این زمینه روش کار علمی بشه. حالا کارهایی که دیگران کردن، ببینید راه رو بعضی ها رفتن، از نمون آقای هاشم معروف الحسنی مثلا کتابی داره تحت عنوان الموضوعات یا الاحادیث الموضوعه، ولی خب ایشون من نگاه کردم مطالبش دلنشین نیست. یعنی ما میتونیم با این امکانات مدرن امروز، کامپیوتر و اینترنت و با این نرم افزارها خیلی خیلی بهتر از او کار کنیم. یا همون الاخبار و دخیله یا آقای توستری کار کرده، اول کار فردی کرده و کار هم در گوشه ای از برای شما سام خوزستانی مرد بزرگوار نشسته و با تعداد اطلاعاتی که داشته کار کرده. ما میتونیم سرنخ رو هم از اینها بگیریم، سرنخ رو از اینها بگیریم و بعد برای شما عرض کنم با این امکانات مدرن روز وارد بشیم و مطالب رو خوب حلاجی کنیم و به نحو احسن بتونیم در سایت ها قرار بدیم. مثلا بعضی از سایت های پر بیننده مثل برای شما عرض کنم تویوب هست دیگه، اگر اشتباه یوتیوب بیان باره یوتیوب یا بالاترین که تقریبا از پربیننده ترین سایت ها هست، در اینجا ما اینها رو قرار بدیم. اینها یا وبلاگی درست کنیم، وبلاگمون رو در جاهای مختلف معرفی کنیم که این احادیث جعلی که وارد روایات ما شده، روایت هم داریم خود امام صادق سلام الله علیه، حالا سندن حضور ذهن ندارم چی هست، خودش فرمود که یه تعدادی افرادی هستن که از قول ما احادیث جعل می کنن در مذمت دشمنان ما یا در غلو نسبت به خودمون در میان مردم منتشر می کنن، هم احادیث غلو هم احادیث مربوط به دشمنانمون به اهل سنت در میان مردم منتشر می کنن تا اختلاف بندازن و موقعیت ما را زیر سوال ببرن. و حتی متاسفانه این قضایا امروز برای خیلی از طلبه هامون هم جا نیفتاده. من همین هری روز که داشتم مشهد وارد حرم می شدم، دیدم یه چند تا از این طلبه همون در داخل حرم اومدن، گفتم فلانی می چند تا سوال داریم، گفتم بفرمایید. خب شما در شبکه یک برنامه داشتید در این شبها، اونجا یه مقداری صحبتتون طوری بود که برای شما عرض کنم اصلا هر گونه لعن را شما اعلام کردید ممنوعه. حتی دیروزم من بعد از درس رجال باز شاید بیش از 20 تا طلبه این سوال رو داشتن از من، یعنی بیش از 20 تا طلبه تا شما حرفاتون اینطوری در آمد که هر گونه لعن علنی برای شما عرض کنم حرامه. گفتم اگر شما از بحث به قول این هفته من، نه الان شاید بیش از 500-600 تا بحث من روی اینترنت قرار گرفته صوتی یا من، اگر یک کلمه از من شنیده باشید که من گفته باشم لن جایز نیست، من 100,000 تا به شما جایزه میدم. گفتم اونی که من گفتم 100 گفتم جایز نیست، فحش دادن جایز نیست، فحش جایز نیست، چون ما روایات متعدد داریم از ائمه علیهم السلام در نهی از سب به دشمنان اهل بیت، از این بالاتر. بله بله، ولا تسب الذين يدعون من دون الله، این دیگه صراحت داره، ولی بحث لن اونجا یا اصلا یا وارد نمیشم من اصلا به طور کلی، اصلا مهمل میگذارم، و یا نه میگم آقا اگر واردم شدم میگم لن طلب دعا من الله، این دیگه عبارت استاندارد منه همیشه، لن طلب دعا من الله. یک دفعه میگم خدایا به فلانی بچه بده، یک دفعه میگم به فلانی مرگ بده، به فلانی خانه بده، فلانی رو خانه خراب بکن. نه خانه دادن دست ماست، نه ویران شدن خانهش دست ماست. باز خدا طلب میکنیم، خدا اگر صلاح دید اون بچه میده میده، صلاح هم دید اون رو جوان مرگ کنه جوان مرگش میکنه. لن طلب دعا من الله. و ما در قرآن نزدیک 39 تا آیه داریم در رابطه با لن، تا اینجایی که ظالم رو خدا لعن کرده، لعنت الله علی القوم الظالمین، یا نسبت به دروغگو و الخامسة لعنت الله علی ان کان من الکاذبین. بله حالا خائن روی مقدار میشه به قول چیز کرد، ولی دیگه دروغ گفتن دیگه چیز طبیعیست در میان ماها، طبیعیست، یعنی کسی تعمد در دروغگویی داشته باشه مشمول لعن میشه، یعنی میشه لعن کرد. یا کسی ظلم میکنه حتی در حق زن بچهش ظلم میکنه، از این بهتر؟ قرآن اینقدر بحث لعن، وقتم لعن هم چیه؟ طلب دعا من الله. اون وقت ما روایات داریم مخصوصا اهل سنت نقل کردن اگر کسی کسی را لعن کند، اون فرد ملعون لعن شده شایسته لعن نباشد، لعن لائن به خودش برمیگرده. خب آقا شما میگید فرضاً فلان صحابه را لعن میکنی، این صحابه اهل بهشته، خب طبق روایات شما لعن به خود ما برمیگرده دیگه، یعنی در حقیقت ما داریم خودمون رو لعن میکنیم، ما داریم خودمون رو لعن میکنیم دیگه، شما چرا برای شما عرض کنم اینقدر ناراحت میشید؟ ولذا بحث فایل لعن گذاشته روی سایت شون. بله دوستان اگر همین فایل لعن رو که ما گذاشتیم روی سایت، شاید بالای 300-400 ساعت رو این فایل کار شده، البته خیلی طولانی هم هست، 30-40 صفحه هست، ولی دیگه در رابطه با قضیه لعن سب ما دیگه چیزی جا نگذاشتیم. حتی اینکه صحابه هم دیگر رو لعن میکردن، برای شما عرض کنم ائمه افرادی رو لعن میکردن، حتی خود عایشه چه افرادی رو لعن کرد، عمر چه افرادی رو لعن میکرد، ابوبکر چه افرادی رو لعن میکرد، خود امیرالمؤمنین لعن کرده، امام مجتبی آقا امام حسین سلام الله علیه افرادی رو لعن کرده، و حالا خود رسول اکرم که در این کتاب لعن، بله یاهیان دیگه فقط اونو بگوید. بله علایل من در کتاب موسوعة اطراف الحدیث ماده لعنه جلد هفتمش 300 تا روایت آورده از پیغمبر، 300 مورد پیغمبر لعن کرده، و 300 تا روایت در لعن پیغمبر نسبت به افراد، اشخاص، طوائف، صاحب حرف و صناعات داره. آقا 300 تا روایت در لعن، لعن رسول الله فلانه، لعن رسول الله مثلا فلان، مثلا صاحبان حرف و صناعات را 300 مورد. بله در کجا؟ بله اون که هست اصلا در اونها هست، ولی در شیعه من ندیدم این رو، این تعبیر در کتاب های شیعه که اگر کسی کسی را لعن کند مستحق نباشد، لعن به لائن برمیگرده، در منابع شیعه من ندیدم، نه که بگم نیست. حالا یه حال همین فایل رو هم اگر دوستان دانلود کنن، ملاحظه کنن و تلخیص کنن، مثلا 140 صفحه رو مثلا 10-12 صفحه اینها برای شما عرض کنم داشته باشن، من گمان میکنم خلاصه گناه نداره، ثواب داره، گناه نداره. یعنی ما روی این قضیه خیلی کار کردیم، یعنی دوستان الحق و الانصاف سنگ تمام گذاشتن و من خودم هم 4 بار 5 بار کار آقایان رو کنترل کردم، ایراد گرفتم، رفت کردن، ایراد گرفتم. رو نمیگیم به قول بی ای بی بی ای بی بی ای، فقط کار معصوم هست که بگه کار من بی ای بی، همین عبارتش ای بی براش، همین ادعای بی ای بی خودش بالاترین ای بی. در رابطه با قضیه این که لعن علنی جایز نیست، من گمان میکنم همه فقها ها بر این اتفاق نظر دارن، همه فقها ها از آن فقهای معاصر اتفاق نظر دارن که لعن علنی حرامه. بعضی از آقایان هم، من از 2 تا از مراجع معاصر رو شاید نام بردن شد صلاح نباشد، تعبیرشون این بود که هر گونه لعن علنی ائمه علیهم السلام قطعا راضی نیستند. ببینید این مسئله کاملا روشنه و در روایات هم ما بنده ندیدم که در یک جلسه علنی امام صادق سلام الله علیه لعن کرده باشه. عکسش داریم ما، خود شیخ صدوق در کتاب الاعتقادات الامامیه، دیگه اعتقادات الامامیه دیگه روایت دیگه همه مراحل رو گذرانده، عنوان اعتقادشی آمده، اونجا از امام صادق نقل میکنه یک فردی که در مسجد نشسته بود ناسزا میگفت به اعداء اهل بیت، عبارت اعدا داره، یسب اعداءکم و یسمونهم، حضرت فرمود ما له لعنه الله، خدا این دوست ما را لعنت کنه، تعرض بنا، ما را در معرض فحش افراد قرار میده. شما وقتی مقدسات اونها رو فحش میدید، اونها برمیگردن مقدسات شما را که ما هستیم ناسزا میگن. بعد حضرت آیه قرآن رو میخونه بلا تسبوا الذین یدعون من دون الله عدوان به غیر علمه. بیدید این قضیه که در علن نباید صورت بگیره او بسی، من همون در شبکه یکم مطرح کردم که یه مطار خود مجری داشت یکمی به قول شیطنت میکرد که آقا پس تبری جلوهش کجا باید ظاهر بشه. ما میگیم هم تولی و خب تولی مشخصه، ولی تبری در کجا؟ گفتم تولی و تبری یک امر قلبیست، همونطور که ایمان و کفرم امر قلبیه، و ظهور تبری در اونجا است که اگر یک کسی نسبت به امام جسارت میکنه، اونجا بر ما واجب کشتنش اگر سلانت مشکلی برای خود ما پیش نیاد. و یا برای شما عرض کنم یک جای امام امر میکند به دشمنان اهل بیت ما هجوم ببریم، اونجا دیگه با تمام وجود ما وارد میشیم. ولذا یه مقدار عرض کردم الان مثلا همین مراسم عید الزهرا قم رو برده بودن عربستان سعودی، ترجمه هم کرده بودن به عربی، تقریبا میلیونی توضیح کرده بودن در میان مردم، میلیونی توضیح کرده بودن، نه 1000 تا 2000 تا. خب همین رو ملاج قرار میدن برای کشتن شیعه، ملاج قرار میدن برای قتل شیعه. قطعا ائمه علیهم السلام به این راضی نیستند.